دهش بزرگتره و قابل اعتنا نیست این حرف. این حرفی که بیایید مذاکره کنیم برای یه چنین چیزی، پس بنابراین برای ما سود نداره.
خدا رو شکر که همراهی شما در رادیو گفتگو بسیار بسیار پررنگه و سپاسگزارم از لطف و محبت شما. در ادامه برنامه‌ها تاریخنامه رو تقدیم شما می‌کنیم که بازخوانی رویدادهای گذشته برای امروز هست. بشنوید، برمیگردیم.
و سودی از استخراج نفت دست پیدا کنیم مستقل از این در هم موقعیت زمانی که ما قرار به نفت باییم.
حالا این تو بخش سابا کشه، تو بخش های اقتصادش هم همینطوره. آقای کریمی، من به شما به صراحت بگم
موضوع روزنامه و مجلات و اینکه آگاهی مردم نسبت به این موضوع که اینکه بتانن بدانن که
روستایی ها بعضا صاحب زمین شدن، ولی قطع شدن زمین ها بعضاً باید
یک فرد شناخته شده، فردی که دارای شهامت خاصی بود و حتی حالا من در ادامه هم مصداقاش رو خواهم آورد که حتی در مورد
بازخوانی تاریخ در تاریخنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خانم ها، آقایان، سلام عرض می کنم. پژمان کریمی هستم با تاریخنامه دیگر به همراه عزیزانم در اتاق فرمان و همچنین کارشناس محترم برنامه خدمتگزار شما هستیم. در برنامه های پیشین پرداختیم به موضوع تجزیه ایران در دوران قاجاریه و به طور متمرکز و مشخص در دوران پهلوی اول. ما بحث رو ادامه خواهیم داد و دنباله بحثمون رو که در ارتباط با قرارداد سعدآباد بود پی خواهیم گرفت. کارشناس این برنامه هم جناب آقای دکتر سعید رضا حسینی، استاد دانشگاه و پژوهشگر عرصه تاریخ معاصر هستند. آقای دکتر، سلام عرض می‌کنم.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم این برنامه.
سپاسگزارم. آقای دکتر، پرداختیم به قرارداد سعدآباد هم دو که در مقدمه عرض کردم و گفتیم که خب تحت فشار انگلیس و رضا خان به منظور بله. تثبیت تاج و تختش این قرارداد رو در واقع امضا کرد، قراردادی میان ایران، افغانستان، ترکیه و عراق. به سبب این قرارداد بخش هایی از شرق و شمال غربی و در واقع غرب ایران
بله
جدا شد و ضمیمه کشورهای دیگه شد و رضا خان هم به منظور اینکه این شکست و یک پیروزی جلوه بده یک سخنرانی کرد و از این قرارداد به عنوان یک اتفاق مبارک یاد کرد. گفتیم که دشت نامید 3000 کیلومتر مربع به افغانستان واگذار شد. در ارتباط با عراق چه اتفاقی افتاد؟ به طور مشخص در ارتباط با اروند رود.
بله، ما راجع به مرزی که با عراق داریم، خب این مرز مربوط هست به پیش از شکل‌گیری کشور عراق که برمیگرده به دوره عثمانی. خب از ابتدای شکل‌گیری ایران شیعی، عثمانی ها چون با فرهنگ اهل سنت در واقع داشتن حکومت میکردن و بر بخش اعظمی از جهان اسلام حاکمیت داشتن،
شامات و عراق
بله. و حتی تا بخش زیادی از اروپا رو هم تونستن در واقع مسلط بشن بهش. بله، شرق اروپا رو مسلط بشن بهش، حتی مثلا اسپانیای امروزی تا اونجاها پیش رفتن. در واقع نمیخواستن بپذیرن که یک حکومت شیعی در همسایگیشون شکل بگیره. لذا ما اختلافات مرزیمون با عثمانی از همون دوره ابتدای شکل‌گیری صفویه شروع شد، که همون با اولین جنگی که معروف به جنگ چالدوران هست ما مواجه میشیم با عثمانی ها و اختلافات مرزی که با عثمانی داشتیم. منتها اون چیزی که به عنوان پیشینه به موضوع بحث ما کمک میکنه برمیگرده به حل اختلافات ما با عثمانی اون دوره که ما تا جنگ جهانی اول عثمانی فروپاشیش اتفاق میفته، عراق شکل میگیره دیگه، ما تا دوره قاجار با عثمانی ها مواجه هستیم. میدونید که ما چیزی مشهور هست، مثلا بعضی ها میگن ما تو 200 سال گذشته مثلا تو هیچ جنگی پیروز نشدیم، ما اینا مثلا خیلی دقیق نیست. چرا؟ مثلا ما ما بین جنگ اول و دوم ایران و روس، عثمانی ها به مرز ایران تجاوز میکنن، عباس میرزا لشکری فراهم میکنه، نمیدونم بر عثمانی ها غلبه میکنه و بخشای از مرز چیز رو عثمانی رو تصاحب میکنه، اونجا انگلستان ورود میکنه برای اینکه مثلا یه پیمانی بین ایران و در واقع عثمانی منعقد بشه، برخلاف اون چیزی که مثلا توی گلستان و ترکمنچای اتفاق افتاد که انگلستان اصرار داشت برای اینکه اون چیزی که روسیه با زور گرفته دیگه پس نخواهد داد.
بله.
ولی اون چیزی که ما در واقع در از کشور عثمانی عباس میرزا با غلبه و زور گرفته بود رو انگلستان اصرار داشت که ایران پس بده. ایران هم اصراری به این نداشت که نگه داره، اما می‌خواست مسائلش رو با عثمانی رفع و رجوع بکنه و اختلافات در واقع حل بشه. لذا دو تا پیمان داریم ما تو اون دوره که مصادف هست با شخصیت برجسته اون دوره امیرکبیر، یعنی اون نماینده ایران برای منعقد کردن معاهده اول و دوم ارزنت و روم امیرکبیر هست که فوق‌العاده در واقع خوب و زیرکانه عمل میکنه و معاهده خوبی با عثمانی منعقد میشه و تا سالهای بعد که عثمانی در واقع سر کار هست و هنوز با فروپاشی مواجه نشده ما تقریبا مسائلمون خیلی کم میشه با عثمانی. اما خب به طور طبیعی و بعد از این که عثمانی تو جنگ جهانی اول با فروپاشی و تجزیه مواجه میشه، میدونید که این مرزهایی هم که تو منطقه کشیده شد، حالا کشورهایی تو منطقه حاکمن، اما کتابی هست که خود در واقع یکی از پژوهشگران غربی نوشته تحت عنوان صلحی که همه صلحا رو برباد داد، اونجا اشاره میکنه به این که بریتانیا و فرانسه
بله.
روی در واقع کاغذ نشستن و مرزهای برخی کشورها رو مشخص کردن.
یه قول مشهوری است دیگه، یه قول مشهور.
بله، و حتی مثلا این حالا یه قول مشهور تاریخیه، منتها به لحاظ پژوهشی هم میگم خود مثلا اندیشمندان غربی اومدن مشخص کردن که این اتفاق اون دوره رخ داد. لذا مرزها بعد از این که مشخص میشه، ما یه سری موضوعات مرزی هم با ترکیه داریم هم با عراق. این پیمان سعدآباد در واقع در نهایت به این دلیل منعقد میشه، یعنی با این هدف یا بگیم بخشی از این هدف اعلامیش، ما چون یک هدف اعلامی داریم یه هدف پنهان داریم، بخشی از هدف اعلام شدهش اینه که ما مسائل مرزیمون رو با ترکیه و عراق حل بکنیم و یک پیمان منطقی منعقد بکنیم. لذا با این روی کرد ما پیشینه مثلا مسائل رو با عثمانی و ترکیه امروز مطرح کردیم، لذا کشور عراق هم بعد از تجزیه عثمانی شکل گرفت دیگه. ما مسائلمون بعد از این با کشور عراق و مرز دجله، حالا اونها تحت عنوان شطر عرب میشناسن، مرز دجله
بله.
شکل گرفت و با ترکیه هم که از پیش از دوره عثمانی باش موضوعات اختلافی وجود داشت، حالا
خاصه در ارتباط با آرارات.
بله، خاصه در ارتباط با آرارات که پیمان سعدآباد در واقع تمام کننده این هست، یعنی شاید تأسف بارترین حرفی که میشه گفت اینه که تمام کننده است. اگر بعضی موضوعات تمام نشه تو برخی از حوزه ها شاید بهتر از این باشه که تمام بشه، چون جای چانه زنی باز میمونه.
قضیه یه اروندرود رو من این توضیح رو بدم که اروندرود به عنوان شطل عرب مشهور شده بود و
بله اسخای من عنوان دجله گفتم
اروندرود مرز دجله به عنوان شطل عرب مشهور شده بود و اینکه بر اساس پیمان سعدآباد حق حاکمیت بر شطل عرب به عراق داده شد و کشتی‌های ایرانی با پرداخت عوارضی هنگفت میتونستن در شط العرب تردد داشته باشن. نکته دیگه چیه؟ نکته اینه که در شروع جنگ 8 ساله ما میبینیم که واژه شط العرب زیاد شنیده میشه.
بله،
و در واقع یکی از دلایل تأکیدات کشورهای بیگانه بر موضوع قرارداد سعدآباد و شط العرب و حاکمیت در واقع عراق، کمرنگ کردن میزان دسترسی های ایران و حاکمیت ایران به شط العرب و نواحی اون بود. آقای دکتر، حالا از بحث شط العرب عبور کنیم، برسیم به قضایه آرارات. موضوع کردهایی که اونجا بودند که بهانه ای شد که در واقع عثمانی ها ورود کنند به قضیه آراراتی که تحت تسلط ایران بود، و حالا از کف رفتن آرارات ماجراش چی بود؟ بفرمایید.
بله، یه نکته ای که راجع به قبل شط العرب اشاره بکنم، حالا یا اروندرود خودمون اشاره بکنم، این هست که پیش از این هم رضا شاه مثلا مسائل مرزی رو با عراق به این شکل رفع و رجوع کرده بود. ببینید تو ذهنش هم میگم، چون ما تو برنامه‌های پیشین اشاره به این کردیم که این فهم دقیقی از حالا علارغم مثلا که تحت سیاست‌های مثلا استعماری تصمیم میگیره، مطابق با منافع مثلا استعماری تصمیم میگیره، مثلا فهم دقیقی هم از بزرگی ایران نداره. یعنی شما اگر بخواید راجع به یک کشور بزرگ تصمیم گیرنده مثلا مهم باشید، باید به همون نسبت هم افکارتون بزرگ باشه. راجع به اروندرود رضا شاه مثلا میگه خب ما موقعیت‌های خوبی توی مثلا خرمشهر و بندر مثلا خرمشهر اینها داریم، یا بندر عباس داریم، مثلا نیازی مثلا به اروند نداریم. یه استدلال خیلی غیر معقول که حتی برخی از سیاستمداران همون دوره هم این استدلال رو زیر سوال میبرن.
باقر کاظمی خاطرات آن روز را اینطور نوشته: ما نزد رضا شاه رفتیم. نوری سعید وزیر عراق آمد و گریه و زاری کرد که بگذارید این رودخانه مال ما بشود. شما دریای فارس و دریای مکرم را دارید، اما ما هیچ چیز نداریم. رضا شاه گفت خب اروند را به اینها بدهیم. با همین یک جمله کار تمام می شود. رضا شاه تمام ساحل اروند را به عراق تازه تأسیس می بخشد و تنها 5 کیلومتر آب، آن هم در کنار خرمشهر و آبادان، برای ایران باقی می گذارد. این اتفاق عجیب بزرگترین پیروزی عراق تازه تأسیس بر همسایه شرقی است.
رضا شاه اون دوره قبل از پیمان سعدآباد، اون حق کشتیرانی که به طور مشخص پیمانهای مثلا بین المللی مشخص کردن، اگر مرز بین یک کشور بین دو کشور رودخانه باشه، چطور میتونن به طور منصفانه از این مرز استفاده بکنن. همینها را هم رضا شاه تو پیمان سعدآباد از دست میده.
خط تالوگ رو می‌خواستن تایید.
بله، خط تالوگ که
مبنا باز اونم به طور
اونم داده میشه در اختیار عراق و در حق کشتیرانی و اینها به عراق داده میشه و ایران باید مثلا بابت اون پول پرداخت کنه. راجع به اروند ما می‌بینیم که جنگ ایران هم بعد از اون مثلا با همین بهانه باز پیمان سعدآباد و پاره کردن مثلا در واقع
قرارداد در جزیره
و قبول نکردن چیز اتفاق میفته. یعنی زمینه اختلافات مرزی همچنان توی چیز عراق وجود داشته.
آقای دکتر، حالا من فکر می‌کنم ما یه جلسه هم باید داشته باشیم راجع به همین قضیه، اینکه ادعاهای در واقع رژیم بس چی بود، ادعای ارزیش چی بود. حالا انشالله بعد از اینکه از این بس فارغ شدیم پی خواهیم گرفت.
حالا راجع به خود چیزم عراق هم ما تا دوره قبل از این اشاره بکنم بد نیست. ما تا دوره ناصرالدین شاه حاکم بغداد رو باید با نظر ایران انتخاب میکردن. یعنی ما تا این حد تو اون مناطق
نفوذ و تسلط داشتیم.
یعنی نوع در واقع مواجهه ما و نوع ارتباطات ما به حدی گسترده بود که حتما باید مثلا حاکم بغداد با نظر مثلا پادشاه ایران تعیین میشد. حالا راجع به خود موضوعاتی که ایران با ترکیه داشته، هم موضوع کردها موضوع مشترکی هست بین ایران و عراق و ترکیه و با سوریه، در واقع موضوع مشترک هست بین این کشورها. خب کردها تو مناطق از دوران گذشته سکونت داشتن، ادعاهای متفاوتی هم از کشورهای مختلف راجع به کردها طرح میشه، اما اون چیه که در خصوص تعیین مرزها و اختلافات مرزی بین ایران و ترکیه اتفاق افتاده، بیش از اون که مبتنی مثلا بر بحث کردها باشه، مبتنی بر موقعیت ژئوپلیتیکی است که اون منطقه داره. یعنی شما یه وقت راجع به مثلا شرق کشور صحبت میکنید،
بله،
موقعیت منابع طبیعیش اهمیت داره و اون دسترسی به آب و تغییر سیستم مثلا کشاورزی منطقه، اینها اهمیت پیدا میکنه. یه وقت راجع به مثلا بحث ایران و عراق و اروندرود صحبت میکنید، خب اینجا دیگه مثلا چون مرز رودخانه هست و بعد از اون مثلا دسترسی به آبهای آزاد هست، خیلی مثلا شاید بحث آب به این معنا اهمیت پیدا نکنه. موقعیت مرزی دو کشور و حقوقی که تحت این موقعیت به دو کشور تعلق میگیره اهمیت پیدا میکنه. یه وقت راجع به مثلا اون بخش کوههای آرارات داری صحبت میکنی، اینجا موقعیت مثلا اون چیزی که ما امروز تو سوریه میشنویم راجع به بلندی‌های جولان،
بله، که تحت اشغال فعلیه،
بله، یعنی مثلا بلندی‌های جولان یک موقعیت جغرافیایی بسیار حساس هست که هر کس به اون موقعیت جغرافیایی دسترسی پیدا کنه میتونه به کشورهای منطقه، یعنی تو اون موقعیت اگر بتونه استحکامات نظامی هم قرار بده، بتونه به کشورهای منطقه مسلط بشه.
منابع طبیعی و زیرزمینی هم زیاد داره، اون دریاچه تبریاش خودش اهمیت داره.
بله.
مطلب اول رو به فراخوان که مرتبط با کشور ما هست از روزنامه گاردین انگلیس انتخاب کردم. در عنوانش اومده که ایران و روسیه از توافق آمریکا با آذربایجان و ارمنستان متضرر خواهند شد. اینکه این ضرر چه خواهد بود چند بعد داره. یکی اینه که به هر حال یک مسیر ترانزیتی قراره ایران رو دور بزنه و منافعی که ایران قبلا داشته درش رو از ایران بگیره، و این یک بود. بود دوم اینه که ایران برای اتصال به اروپا دو مسیر اصلی داشته، یکی ترکیه و آذربایجان که سیاست‌های همسویی با هم دارن، و دیگری ارمنستان. حالا که دیگه ارمنستان از این فرایند با این کوریدور حذف می‌شود، ایران برای اتصال به اروپا و دریای سیاه وابسته میشه به ارتباطش با ترکیه و آذربایجان و سیاستی که اونا یک موقعی در آینده اتخاذ کنن. اما ضرر اصلی که در این مقاله گاردین اومده و نویسندش هم سردبیر بخش دیپلماتیک گاردینه، اینه که 99 سال قراره این گذرگاهی که دقیقا رو مرز ایران هست به آمریکایی‌ها واگذار بشه، و گاردین میگه که این توافق به این شکل زمینه حضور آمریکایی‌ها رو در مرز ایران فراهم میکنه.
حالا ببینیم مثلا آرارات، این مسئله بسیار تو اونجا پررنگ هست، یعنی مسئله موقعیت جغرافیایی که حالا یا عنوان موقعیت ژئوپلیتیکی ازش یاد میشه بسیار قابل اهمیت هست به چند دلیل. یکی همون که مثلا بلندی های جولان ارزش نظامی داره. دو، به جهت این که یک در واقع چند راه حساب میشه، یعنی یک مرزی هست که یک چند موقعیت مشخص رو با کشورهای منطقه روشن کنه، تقاطع حساب میشه، ولذا تغییرش حتی مثلا در حد 100 متر و 200 متر ممکنه تاثیرگذار باشه بر مناسبات هم منطقی و هم بین المللی. شما ببینید از همین مناسبات ترکیه الان داره استفاده میکنه برای اینکه دسترسی پیدا بکنه به یک موقعیت اقتصادی یا موقعیت مثلا جغرافیایی برای استفاده اقتصادی به عنوان مثلا دالان زنگزور نمیدونم که یک راهی پیدا بکنه برای هم آوردن کالا و هم بردن منابع از این راه مثلا و رسوندنش به کشورهای اروپایی.
همین رو خواستم هدف اشاره قرار بدیم. یکی از تبعات پیمان سعدآباد امروز داره خودش رو در همون قضیه گذرگاه زنگزور نشون میده که موجب این میشه که ایران دسترسیش به در واقع ارمنستان قطع بشه، ارمنستانی که یه خصومت تاریخی با ترکیه داره.
بله درست. بله میخوام میگم یعنی هر کدوم از این مناطق از یک وجهی اهمیتشون مهمتر بله. و بیشتر هست. حالا وجوه دیگه هم قطعا دارن، همه وجوه رو مثلا میشه بهش اشاره کرد، اما اون وجهی که راجبه مثلا این کوههای آرارات مشخصا خیلی اهمیت داشته که هم موقعیت در واقع نظامی و برتری نظامی که این منطقه در اختیار هر کشوری قرار میده که این مناطق رو در دست داشته باشه، و هم موقعیت منطقه‌ای به واسطه در واقع قرار گرفتن در مرز کشورهای متفاوت یا نزدیک بله. شدن، اگه قرار گرفتن هم نگیم، نزدیک شدن به این موقعیت که میشه از این موقعیت استفاده کرد و مرزهای مشخص رو با کشورهای دیگه برقرار کرد، راه‌های مشخص رو، راه‌های اقتصادی مشخص رو با کشورهای دیگه برقرار کرد.
بله. خب خیلی متشکرم آقای دکتر. خدمتتون عرض کنم که بس باز هم ناتمام موند. من فکر می‌کنم برنامه بعدی باید خیلی با شتاب بیشتری بپردازیم به موضوع بحرین، گذر کنیم از پیمان سعدآبادی که باز میشه راجبش خیلی خیلی صحبت کرد. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر حسینی، خیلی
ممنون،
بزرگوارین، خیلی ممنون از شما شنوندگان گرامیه که همراه با تاریخنامه امروز بود. من پژمان کریمی به اتفاق تهیه کننده و هماهنگ برنامه سکا خانم نیکو یوسفی از محضرتون مرخص میشیم. ممنون که تا پایان این برنامه همراه با ما بودید. به یاد بسپاریم که تاریخ روایت عبرت‌ها و آموزه هاست، آنچه که چگونه بودن و چیستی مشی آینده ملت ها را تعیین میکنند. التماس دعا. خداحافظ.
ایران قبل از شروع به مطالعه چای، نوشیدنی یا خوراکی مورد علاقتون رو کنارتون بگذارید و چشم‌اندازی زیبا، آوایی خوش یا یک مکان دلنشین فراهم کنید. با این کار لحظات کتابخوانی با خاطره‌های خوب در ذهن شما ثبت میشه. کتاب خوب میتونه خاطره‌های خوب هم بسازه. سی و سومین دوره ی هفته ی کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 تا 30 آبان 1404 بخوانیم برای ایران. تصویر از نقش جوانان در ساختن آینده جهان روایت می کند. تربت هیدریه میزبان قاب تصویر جوان ایرانی در جشنواره بین‌المللی عکس ایران جوان.
در 4 بخش حرفه‌ای، موبایلی، بین‌المللی و بخش ویژه با موضوع زعفران. آخرین مهلت ارسال آثار 3 آذر ماه 1404 در www.iranjavan.com. آوای واژه‌ها.
سلام، شما شنونده ی آوای واژه‌ها از رادیو گفتگو هستین. اینجا هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه‌های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما امروز قرار این در رو با هم به روی دنیای جدید باز کنیم. با من همراه باشید. در آوای واژه‌ها این بار کتاب جنگی که زندگیم را نجات داد، نوشته کیمبرلی بروبیکر برادلی رو بهتون معرفی می‌کنم. کتاب درباره دختر بچه‌ای به نام آداست، دختری با معلولیتی در پای راست که مادری بسیار خجالتی و تحقیرگر داره و اجازه نمیده آدا از خونه بیرون بره. زندگی آدا تنها در یک آپارتمان کوچیک با پنجره‌ای که از اون دنیا رو نگاه می‌کنه می‌گذره. با شروع جنگ جهانی دوم و بمباران لندن، وضعیت خطرناک میشه. جیمی برادر آدا برای امنیت بیشتر به خارج از لندن فرستاده میشه و آدا تصمیم میگیره مخفیانه پیش برادرش بره، سفری که زندگیش رو تغییر میده. در مسیر سفر آدا یاد میگیره چطور اعتماد کنه، چطور یاد بگیره و با ترسهاش روبرو بشه. اون در این مسیر با زنی به نام سوزان آشنا میشه که فرصتهایی مثل نوشتن، خوندن و حتی سوارکاری رو برای اون فراهم میکنه. دعوت میکنم در ادامه بخش کوتاهی از این کتاب صوتی رو بشنوید.
صبح زود از خواب بیدار شدم. قرار بود با مگی و بقیه بچه ها بریم اسب سواری. قرار بود طبق رسمی قدیمی روباه شکار کنیم. البته شکار روباه برای سالها پیش بود. حالا از روباه خبری نبود و فقط طبق رسم توی دشت سواری می کردیم. لباس گرم پوشیدم و رفتم سراغ جیمی. جیمی هنوز خواب بود. بیدارش که کردم گفت:
حالا خوب نیست، میخوام بخوابم.
خیلی نگران شدم. رفتم سراغ سوزان، ماجرا رو بهش گفتم. دوتایی بالا سر جیمی اومدیم. جیمی مدام ناله می کرد و می گفت دست و پاش درد می کنه. زود جاکتم رو در آوردم و گفتم:
منم نمیرم، میمونم خونه مراقب جیمی باشم.
سوزان جاکتم رو داد دستم و گفت:
آدا، جیمی چیزیش نیست، فقط باید استراحت کنه، تو برو.
نگران لباسم رو پوشیدم. سوزان برام تخم مرغ درست کرد. گفتم:
سوزان، تخم مرغ خیلی کمه، کاش میذاشتی برای یه وقت بهتر.
اگر دوست دارید روایت پر امید آدا رو دنبال کنید، میتونید نسخه صوتی این کتاب رو از بخش کتاب‌های گویای پایگاه ایران صدا و یا اپلیکیشن ایران صدا دانلود و از شنیدن اون لذت ببرید. سپاسگزارم که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودید. بدرود.